کلی نبودم، اما در فال من آوارگی نوشتند. کوچ از کوچه‌ای به کوچه، در خانه‌ای به اندازه دلتنگی با دامن پرچی. این اسمش بوده برای تو میرقصم.
بله.
و شعر پسر اردیبهشت، کتابش هم سکوت سرمه‌ای، صفحه 194.
بله.
سودابه امینی 13 تا شعر با نام پسر اردیبهشت.
بله.
من گفتم که گمان میره که برای پسرش.
بله.
برای پسرش سودیف سروده که بیگمان مهمترین مادرانه های اونه.
درست.
در همه این شعرها ویژگی های مشترک دیده میشه، از جمله در همه شعرها پسر اردیبهشت از همه پسرهای جهان برتره.
بله.
مثل همه مادرها.
بله.
خودخواهی و برتربینی مادرانه در این میشه دید.
درست.
هر مادری میگه بچه من بهترینه.
بله.
خب این یه چیز طبیعه، تو شعرش قشنگ اومده. اون در قالب همه مادرها سخن میگه، چون هر مادری فرزندشو میبینه، بهتر میبینه و بهتر میدونه. در همه شعرها بانوی شاعر برای فرزندش کارهای بزرگ کرده، گاهی گیسوشو فروخته، گاهی به خاطر اون تمام خواسته های خودشو فراموش کرده و خودشو شاد کرده با این کاراش. در همه شعرها شاعر از آوارگی به طور کلی و سرنوشت خودش شکوه داره و ما اینا رو میتونیم در این شعرها پیدا کنیم. و جالب اینه آقای خضرویی که وقتی راجع به خانواده صحبت میشه، خیلی کم دیدیم که به خانواده کلی بپردازن.
من.
یا راجع به مادره داره میگه، یا راجع به پدره داره میگه، و این تقریبا بین همه زنان شاعر مشترکه و خیلی هم زیباست.
درست. خیلی متشکرم. باز هم این فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه میدان فرهنگ، دقایق پایانی برنامه. پس هم نیستیرتی اشاره کردید به شاعران زن معاصر، در این تحقیقتون از چند تا شاعر نام ببرین برای ما؟
بله، تقریبا 22 تا شاعر هستن که من راجبشون نوشتم.
بله.
و یه قسمتش اصلا معرفی کوتاه این شاعراست.
بله.
از الهام اسلامی شروع کردم و بعد سودابه امینی.
بله.
غزل تاج بخش، مریم جعفری آزرمانی، رجا چمنکار.
بله.
و عرضم به حضورتون فاطمه راکعی.
بله.
بهاره رضایی.
برای صدای کاغذ که میاد، دوستان عزیز ایشون دارن کتابشون ورق میزنن، مشکلی نیست، بفرمایید. بله.
بله، به خاطر اینکه اسما رو من خب فراموش میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مهری شاه حسینی، آفاق شاهانی.
بله.
مهرنوش قربان علی.
بله.
که خیلی هاشون اسمای بسیار آشنا هستن.
درست.
کانت آصفایی، ناهید کبیری، لیلا کرد بچه.
بله.
مرسده لسانی، نغمه مستشار نظامی.
بله.
سودابه مهیجی، مینو نصرت، نازنین نظام شهیدی، فریبا یوسفی، قاسم آبادی.
بله.
و ناهید یوسفی.
بله.
اینا شاعرهایی هستن
که شما درباره شون
و
البته خب دیگرانی هم هستن مسلما، شاعران زن معاصر تعدادشون بیشتر از این هست، اما خب به هر حال شما این چند مورد رو بررسی کردید و در اون تحقیقتون نام بردید.
سلام بر تو نگین سمین حلقه ما، چگونه بس کنم گوهر اصیل تو را. انیس و مونس ما در حریم خلوت اونس، شفیق و مشفق ما در هجوم حادثه ها. چه نعمتی است در این روزگار سردی مهر، میان انجمن ما حضور گرم شما. غبار هر چه غم از جان تابناک تو دور، بلند سایه تو مستدام بر سر ما. بلندی تو کجا و بیان قاصر من، تراز مسند خورشید جایگاه شما.
دقایق پایانی برنامه هست خانم نکسیرتی، باز هم از اشعار خودتون برای ما بخونید. حالا انشالله دعوت میکنیم در برنامه بعد هم خدمتون باشیم و در مورد مسائل دیگری، به خصوص با توجه به این که شما به زبان ترکی استانبولی مسلط هستید و با ادبیات ترک هم آشنایی دارید، در اون زمینه هم انشالله با شما صحبت خواهیم کرد و موارد دیگر. بفرمایید.
شعری که میخونم در واقع برای مادرم گفتم، بله. ولی بعد از ایشون بوده. مادر من ساعت 10 صبح فوت کردن. کنار عقربه ساعتم نم باران، میان دفتر شعرم همایش طوفان. شکسته های مرا از بهار برداری، چه زود پیر شدم ای غرور تابستان. حریم حرمت ما را ندیده می گیرند، به دار می کشدم دل به نام یک انسان. هنوز ساعت 10 زنگ میزند گوشم، تو رفته ای و مرا نیست ساعت اسیان. پس از تو شعر همان شعرهای طوفانی، کنار عقربه ساعتم نم باران.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم نکسیرتی عزیز، در خدمتتون بودیم و صحبت‌های خوب شما رو شنیدیم. فرصت برنامه به پایان رسید، انشاءالله در برنامه‌های بعد هم خدمتتون خواهیم بود و از صحبتاتون بهره خواهیم برد. به اتفاق خانم نکسیرتی مهمان گرانقدرمون و همینطور سرخاخام یوسفی تهیه کننده خوبمون و خانم بهرانی صدا بردار خورد تلاشمون، تا برنامه دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
Thank you. من این در سر است که در دور گردون چوی گوهر است، نه نیروی صبرم ز مهرش بمانده، نه امکان بودن به جز او بمانده. دف و چنگ و مطرب خبر کن که گوید ز حال من و دل بلا، دل بلا دل ندل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد، ندل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد. مرا بی وجودش قراری نمان، چو آمد از من نشانی نمان، به چنگ و دف و نه برارم سرودی که بی مهر جانان نه تاری نپودی. ندل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد، ندل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد. سحر زنده گردم به بوی خوشش، که در عاشقی دامن او بگی، اگر گوید از جان بده گو بگی، به چنگ و دف و نه برارم سرودی که بی مهر جانان نه تاری نه پودی. نه دل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد، نه دل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خونالود نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا به مصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم
آیین فتوت و موسیقی و حکمت در هنر اسلامی صحبت‌های زهرا ایرانی صفت مدرس حکمت هنر اسلامی
خب ببینید ما تو تاریخ فلسفه اسلامی کسانی رو داریم مثل فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا که مباحثی رو در باب مفهوم زیبایی و برخی از هنرها مطرح کردن بیشترین منابع که به این حوزه تعلق داره متون عرفانی است و عرفا اولین کسانی هستند که موضوع زیبایی رو مطرح کردن بیشترین پرداخت به زیبایی هم در مفهوم زیبایی در شعر عارفان است نمونش حافظ مولوی است و غیره که در اشعار خودشون راجع به مفاهیم زیبایی و زیبایی و مفهوم اون پرداختن به طور کلی بررسی ماهیت هنر زیبایی در فلسفه اسلامی سه تا مکتب داره که این مکاتب عبارتن از مکتب مشاک پیرو ارسطو هستش مکتب اشراق که شهاب الدین سهروردی اون رو در واقع مطرح میکنه و مکتب حکمت متعالیه که مال ملا صدراست اما مهمترین بحثایی که در تاریخ هنر اسلامی و فلسفه اسلامی مطرح هست مال یک انجمن سری است انجمن سری در تاریخ اسلام که اون با عنوان انجمن سری اخوان الصفا هستش اخوان الصفا تو قرن 4 هجری یعنی مصادف با 373 میلادی جمعیت سری فلسفی هستش و این که توسط ایرانیان تو بصره به وجود میاد مهمترین نهضت علمی و حکمی است در سده های اولیه و شکل گیری فلسفه و حکمت اسلامی هم با این انجمن شروع میشه اما این انجمن ترکیبش چیه؟ ترکیبی است از عرفان، فلسفه، شریعت، طریقت، حکمت و صناعت و فنون و فتوت یعنی آیین جوانمردی هستش ببینید آراء اخوانی ها تأثیر ژرفی بر حکمت و هنر اسلامی میذاره بنابراین اون چه که امروز به عنوان زیبایی شناسی سنتی و هنر مقدس مربوط میشه توی حوزه هنر مربوط میشه به آراء در واقع اخوانی ها و اینجاست که آموزه های هرمسی در کنار عقاید شیعی یک رساله ای رو به وجود میاره چندین جلدی به اسم الرسائل الاخوان اخوان الصفا و خلان الوفا که نام کاملش رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا و اهل العدل و ابناء الهم به معنی چیه؟ به معنی کتاب‌های برادران پاکی و دوستان و وفاداری و اهل عدالت و پسران ستایش این رسائل 52 تا رساله است ولی نویسنده هاش ناشناس هستند و اینجاست که بعدها این رسائل یا رساله ها مورد توجه سنت گرایان قرار گرفت و اونها اومدن ازش استفاده کردن برای هنر تبیین هنر دینی و هنر شرقی. خب ابو حیان که یک فیلسوف در واقع اسلامی هست به طور تصادفی یا عمدن حالا نبودم میاد چند تا از اینها رو چند تا از نویسندگان رسائل رو در واقع توی مطالبش مطرح میکنه. این پنج نفری که مطرح میشه از اعضای اخوان بودن و یکیشون ابو سلیمان محمد ابن معشر البستی که معروف به المقدسی هستش، ابوالحسن علی ابن هارون الزنجانی هستش، ابو احمد محمد مهرنجانی و ابوالحسن اوفی و زید ابن رعافه. و اینجا هستش که آراء اخوان نقش مهمی در هنر به خصوص در هنر معماری خودش رو مطرح میکنه و همچنین که اخوانی ها اولین در واقع کسانی هستن که صنوف رو به وجود میارن، یعنی آیین نامه صنوف رو به عنوان فتووت نامه ها و حلقه های به اصطلاح صنفی رو در جهان اسلام شکل میدن. خب ببینید چیزی که باید بهتون بگم این هستش که در هنر اسلامی مهارت خیلی مهمه و مهمترین هنرهایی که بیشتر شبیه خلقت خداونده در واقع در هنر اسلامی مورد توجه هستش. اینجا مهارت در صناعت رو مطرح می‌کنیم. اخوان به مهارت بسیار اهمیت میداد. مهارت در واقع ترکیبی از هنرمند صنعتگره، یعنی در دیدگاه اسلامی هنرمند تنها ما نداریم، هنرمند صنعتگر داریم و هر چقدر که این هنر به اصطلاح هنرمند بالاتر باشه اصطلاحا میگن تشبه به صانع حکیم کرده. خود حضرت محمد روایتی داره که میگه خداوند تعالی صنعتگر ماهر که کامل در صنعتش رو دوست داره و این رو از ایشون نقل قول میکنن. اما چیزی که باید اینجا گفته بشه فتوتنامه ها و آیین فتیان و فتاست که به معنی جوانمردی فتوت و فتوتنامه هاست. دیدگاه های اخوان در باب فتوت و آیین ها و فتوتنامه ها به ایجاد نظام تعلیم و تربیت منجر شد که بر اساس استاد شاگردیه، یعنی کسانی می رفتن پیش استاد تعلیم می دیدن و اینجا هستش که در جهان اسلام همین الگو در خوشنویسی، معماری و هنرهای دیگه هم هستش. تشکل و تجمع کامل نظاممند اخوان الصفای الگویی شد برای گروه های صنوف و تا در واقع قبل از ورود به جهان مدرن این در واقع نوع تحول در حوزه هنر اسلامی بود. ببینید صنعتگر هنرمند ابتدا باید طهارت داشته باشه، کم سخن باشه، متواضع باشه، با ادب باشه، درست گفتار باشه، سخاوتمند باشه، خیر باشه، فقیر نواز باشه، نیکوخو، خوش اخلاق و در نهایت در کار خودش پیگیر و ثبات قدم داشته باشه و این بودش که نظام استاد شاگردی رو در حوزه هنر اسلامی شکل میداد. خب اینجاست که شکلگیری صنوف و حلقه های هنری که بیشتر صنفی بودن به وجود میاد در حوزه اخوان الصفا. شکلگیری حلقه معماران، بناها، آهنگرا، چیزسازا، موسیقی دانان یا موسیقی نوازان و در واقع همه این حلقه ها متأثر از ویژگی اخوانی ها هستش و از طرفی این گروه ها علاوه بر مهارت شغلیشون رویکرد حکمی و نظری هم داشتن. اکثرا عارف بودن و یعنی همشون عارف بودن. اینها به این معنا یک وحدتی در جهان اسلام تو حوزه هنر به وجود میاد، وحدت بین حکمت و فلسفه و صناعت و هنر که ما نمونه هاشو در اصفهان در حوزه نقش جهان و در واقع اون شکلگیری مسجد شاه در دوره صفویه هم میبینیم. کلا معمارها تو حوزه اسلام بیشتر به یک سری کتاب و آراهای فیلسوفان و ریاضیدانها رجوع میکرده، از جمله معمارها در طراحیشون به آرای ابوالوفا بوزجانی که یک ریاضیدان برجسته بود، یک کتابی داره خلاصه شدهش به اسم المنازل، که همچنین یه فیلسوف دیگه که مردج آرای ارسطو بودش و آرای ارسطو رو وارد فلسفه اسلامی هم بسته کندی، الکندی که اصطلاحا هم بهش ابوالحکما گفته میشه، که ریاضیدان و منجم و غیره بوده، رجوع میکردن و ساختارهای آثارشون رو بر اساس این دیدگاه ها بنا میکردن. یک نمونه شما شاید در هنر صفویه میبینید. یکی از اون کسانی که توی حوزه هنر و آیین فتووت در حوزه صفویه بوده رضا عباسی است که یک مینیاتوریست بسیار معروفه و از این به اصطلاح عرفا که توی این حلقه های فتووت نامه ها بودن نقاشی کشیده. اما ببینیم که آیین فتووت چیه؟ آیین فتووت هنر و صناعت رو با هم دیگه داره. یعنی اینکه هنرمند که در جهان اسلام با آیین فتووت آشنایی پیدا میکنه، کسی است که در واقع هم هنر و هم پیشه رو با هم داره و از طریق آیین فتووت واردش میشه. اینها جوانمردانه، در واقع نگاه جوانمردانه به زندگی و هنر داشتن. و مثلا معماری یا خطاطی باید از طریق استاد به شاگرد منتقل می شده و استاد باید اهل سلوک و مراقبه می بود. نتیجه این بودش که شاگردی که پیشش می رفت اول باید آیین فتووت یاد می گرفت و بعد از اون وارد فن و مهارت حرفه‌ای می شد. ببینید اینجا هستش، گفتیم که خود اخوانی ها شیعه بودن در بصره آن زمان و اینجا هستش که به آراء امامان شیعه هم رجوع میکردن. یکی از اون مسائلی که هستش این هستش که هنر و صناعت که بهش میگیم هنر سنتی کلن در سایه حکمت و تمدن اسلامی رشد پیدا میکنه و حکیم هنرمند به وجود میاره، حکیم هنرمند به وجود میاره. و اینجا هستش که اخوان الصفا با آراء یکی از امامانی که عارف بوده و جزو عرفا محسوب می